أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللعن على أعدائهم أجمعين. عرض کردیم برای اینکه حق در مقام معلوم شود، بایست اموری را مورد ملاحظه و توجه قرار دهیم. امر اول این بود که روایات دال بر جواز همگی ازشون جواز من دون کراهتن استفاده میشه. اون دو روایتی که برخی از اون کراهت استفاده کردند رو ما ذکر کردیم و معلوم شد دلالت بر کراهت نداره. اما امر دوم درباره روایت ابن ابی یعفور بود. عرض کردیم روایت ابن ابی یعفور در واقع سه روایت، یعنی سه تا روایت از ابن ابی یعفور نقل شده. تفاوت‌های این سه روایت رو و نیز شباهت هاشون رو بیان کردیم. اون چه که در این مقام مهم است این است که ببینیم آیا این روایت ها متعددند یا واحد. هر دو احتمال، بلکه سه احتمال در این باره قابل ذکره. یک احتمال این است که بگیم اساساً این روایات همه یک روایتند و حکایت از یک واقعیت می کنند. تفاوتی هم که در عبارات این روایات وجود داره نوعاً از این جهت است که راوی گاهی در مقام نقل اکتفا به یه جمله میکنه، گاهی اون کسانی که نقل میکنند از راوی از امام نقل به مضمون می کنند، یه قسمتی را ضروری نمی بینند بر ذکرش و الا چنانچه بعضی از بزرگان مثل مرحوم آقای بروجردی در این قبیل موارد معتقدند این روایات یکیست، الا بعیده یک نفر یک موضوع را سه بار اون هم از یک امام بپرسه و نقل بکنه. اگر راوی و مرویون عن یکی باشه، موضوع هم یکی باشه، خب قهرن یک بار که بپرسه این اون هم برای اصحاب امام که اهل فقه و اهل به اصطلاح علم بودند این کافیست. دلیلی نداره که این بیاد یه موضوعی را که از امام پرسیده از همون امام دوباره همون رو سوال کنه و سه تا نقل مثلا از یک به اصطلاح از یه موضوع از امام داشته باشه. لذا مرحوم آقای بروجردی یه مبنایی دارند که مبنای قابل قبولی هم هست که این قبیل روایات رو عرض به حضور شما یک روایت به حساب میارند. اگر ما قائل شدیم به وحدت روایت و هر سه روایت رو یکی دانستیم که از یک واقعه حکایت میکنن، قهرن اینجا نوبت میرسه به بحث از این که آیا این قید ازارزیت که تو یکی از نقلها آمده، این آیا زیاده یا نه جزء روایته؟ چون تو دو نقل این قید ذکر نشده، در یک نقل این قید آمده. خب پس اگر ما بگیم اینا یک روایته و یک واقعه رو داره بیان میکنه، بالاخره یا باید این قید ازارزیت زیاد باشه، یعنی تو روایت نبوده و زیاد شده، یا باید بگیم تو روایت بوده و اون دو روایتی که این رو نیاوردن خب حالا باید حمل بشن بر این روایت. به عبارت دیگه بحث از این پیش میاد که آیا اصل در مقام اصالت و عدم زیاده است یا اصالت و عدم نقیصه. اگر گفتیم اصل در این مقام اصالت و عدم زیاده است، قهرن این ملحق میشه به روایات دال بر جواز مقیدن به رضاها. اگر گفتیم اصالت و عدم نقیصه در مثل این مقام حاکم است، اون وقت ملحق میشه این روایت به روایت دال بر جواز مطلقا. پس نتیجه علل قول به وحدت روایت بستگی داره به این که ما اصل در این مقام را اصل عدم زیاده بدانیم یا اصل عدم نقیصه. طبق یک احتمال ملحق می شود به روایاتی که دال بر جواز وطی است مطلقا، چه رضایت زن باشد چه نباشد. طبق یک احتمال ملحق می شود به روایاتی که دال بر جواز است به شرط رضایت المرأه، و اگر رضایت نباشد قهرن جایز نیست. نه دلیل محکم چی میخواد؟ اصلا میگه این یه امر عقلایی است. مجموع جواب متناقض نیست دیگه.
چرا دیگه؟ ما خیلی از روایات هست که امام نقدش اصلا در برنامه این بوده که گاهی اثباتن و گاهی همون سوال رو نفیا جواب میدادن.
بله، ولی به اشخاص مختلف، نه به یک نفر.
اینجا هم احتمال شرایط مختلف بوده، راوی میتونه توی این شرایط تشخیص بده احتمال تغییری بوده.
اصلا وقتی دال بر جوازه که نمیشه حمله بر تقیه کرد،
هر سه داله بر جوازه. بله اگر ببینید نه فرض شما در نظر بگیرید مبنای ایشون ناظر به کجاست، مضمون یکیست، راوی یکیست، مرویون ان یکیست، اینجا برای چی بگیم اینو متعددن؟ فقط میمونه یه زیاده یه قیدی که این قید مثلا تو یکیش هست تو یکیش نیست. خب اینجا اون وقت باید بریم راجع به این زیاده بحث کنیم که آیا هست یا نیست. و الا واقعش اینه مثلا یه کسی مثل محمد ابن مسلم یا زراره یا یونس ابن عبدالرحمن که اینا از به اصطلاح اعاظم اصحاب ائمه بودن، اینا اصلا معقوله این یعنی عقلاییه بیان یه مسئله رو شما یه بار همین الان خود شما یه بار بری از یکی از این مراجع سوال کنی آقا نظر شما در این موضوع چیه، خب همون موضوع رو که یه بار پرسیدی باز ببینید یه وقت میری یه فرض جدیدیه. خب ما که اینجا تو این سوالا هیچ تفاوتی نمیبینیم، فرض این سوال یکیه، مسئولان ان یکیه. شما الان بری از یه مرجعی سوال کنی استفتاء کنی آقا شما نظرتون راجع به این چیه، خب یه جوابی میدن، برای بار دوم میری سوال بکنی، برای بار سوم میری سوال بکنی، اصلا این مثلا چیز خوبی نیست. پس یه بار که سوال میکنی ممکنه اینو چند جا نقل بکنی. بحث اینه وقتی میگیم روایت واحد یعنی روایت واحده حاکیه عن واقعت واحده، شما ممکنه اینو چند بار نقل بکنی برای چند نفر، ولی این حکایت از یک واقعه داره. یک واقعه یعنی چی؟ یعنی یه بار رفتی پیش امام معصوم پیش فلان مرجع جواب داده اینو حالا چند بار نقل کردی. این که اگر یه نه اون ببینید ممکنه استبعاد ناجب جواب داشته، یعنی مثل اینکه براش هضمش مشکل بوده، ولی وقتی یه بار پرسید و جواب گرفت دیگه ادامه نداد، این معنا نداره دوباره بره بپرسه. بحث اینه که اونها ببینید یه وقت میگه مثلا سوال کردم اینجوری فقط سمعتو که مثلا شما اینجوری فرمودید، موارد داریم اینجوری میگه راوی اومده خدمت امام سوال کرده که به گوش ما رسیده که شما فلان چیز فرمودی، امام گفته نه مثلا من نگفتم یا اونی که من گفتم این بوده، ماییم و این سه نقل هر سه از ابن ابی یعفور، سوال هر سه یکیست. چیز ببینید یه وقت شما این احتمالاتی که میگید همه وجود داره، اما این احتمالات احتمالاتی نیست که از ظاهر این سوال و جواب ما بتونیم این رو استخراج کنیم. اگه قرینه ای بود که این احتمالاتی که شما میدید ازش میشد استفاده بشه بسیار خوب، ما به این قرائن اخذ میکردیم، ولی وقتی هیچ قرینه ای در متن روایت وجود نداره، خب این احتمالات میشه احتمالات مرجوح که عقلا بهش اعتنا نمی کنن. مبنای ایشون که به نظر میرسه حرف درستی هم هست، این وحدت روایات در جایی که راوی مرویون ان موضوع مورد بحث یکیست، اینه که این روایت در واقع حکایت از یک واقعه میکنه، چند تا واقعه نیست، لذا دلیلی نداره ما اینو چند تا روایت حساب کنیم. ببینید ثمرش کجا ظاهر میشه؟ ثمرش در کس نه، حالا غیر از این، حالا ما این که با اگه یه مشکلیه که مثل ایشون باید در این موارد حل کنن که یکیش یه زیاده داره یکی نداره، نه بحث تعدد روایت، ولو این که این قید هم نباشه هر سه این در مسئله کثرت روایات، شهرت و استفاضه روایات عرض به حضور شما اینها ظاهر میشه. اما اگر اینا رو ما یک روایت دانستیم، خب این دیگه تعدد نیست. نمیتونیم این ستا رو ضمیمه کنیم به پنج تایی بگیم اینجا هشت تا روایت مثلا داله بر جوازه. فقط عرض به حضور شما باید توجه کرد گاهی روایات توسط صاحبان جوامع روایی تقطیع میشه، مخصوصا صاحب وسائل این کار رو زیاد کرده، چون عناوین ابواب فقهی رو از هم جدا کرده و در هر کتابی از کتب فقهی ابواب بسیار زیادی تنظیم کرده. اون وقت دیده یک روایت مشتمل بر چند موضوع و چند حکمه. گاهی سوالات یا پاسخهای امام منحصر به یک موضوع نبود، مطالب متعددی در یک جلسه گفتگو میشد و نقل میشد. خب اینجا اومده مثلا صاحب وسائل این روایات را قطعه قطعه کرده، هر قطعه ای از روایت را در عنوان مربوط به خودش و باب مرتبط با خودش قرار داده. اون وقت این تقطیع علاوه بر این که یه مشکلاتی رو ایجاد کرده، اما در این حال یه مزایایی هم داره. یکی از مشکلات تقطیع روایات اینه که گاهی این قطعه قطعه کردن و جدا کردن باعث می شود برخی قرائن در اون کلام که ممکنه تأثیر در فهم معنای روایت بگذاره جدا بشه. مثلا در سوال یا در جواب یک قرینه ای وجود داره که تو این جواب دوم و سوم و اخیر بعد از تقطیع دیده نمیشه. خب قهرن این یه تأثیری داره در معنای روایت. این یه نقص و مشکلی است که در تقطیع پیش میاد. ولی خب از اون طرف خود این که این موضوعات مختلف جدا بشه و هر کدام در جای خودش قرار بگیره و تسهیل بکنه استفاده از روایات رو، این یه مزیته، این یه مسئله ایست که خب حتما مفیده. و اما اون مشکل قهرن وجود داره. اون وقت گاهی یک روایت که تقطیع می شود، گاهی که یک روایت تقطیع میشه، این عرض به حضور شما حتی ممکنه چند روایت حساب بشه. یعنی گاهی تعدد روایات اساساً با دقت معلوم میشه که وجود نداره، چون اصلش یک روایت بوده که از هم جدا شده. این نکته هم البته مد نظر باید باشه. به هر حال این مبنا به نظر میرسه مبنایی است که پشتوانه عقلایی داره و قرائن و شواهدی هم بر اون دلالت میکنه. مرحوم آقای بروجردی برخی از شاگردان ایشون از مراجع معاصر هم این مبنا رو اختیار کردن و عرض به حضور شما به نظر میرسه که این خالی از وجه نباشه. حالا ایه حال شما چی فرمودید؟ این یکی همه همه ابن ابی عفور. نه اون ببینید مهم اون راوی از امامه، همه درش ابن ابی یعفوره. همه هر سه از یکیه، ببینید روایت هر سه از یکیست. نه اون ببینید طرق نقل روایت مختلفه، در یکی مثلا حماد ابن عثمانه، یکی عبانه به نحو ارسال اون هم نقل کرده، یکی رو برقی مثلا مرسلا نقل کرده، دقت فرمودید؟ ولی همه ختم میشه به ابن ابی یعفور، همه از ابن ابی یعفور نقل کرده. خب این در صورتی است که ما بله
لازمه چنین بهار معنا اینه که ما دو این مثل این بیوت رو نسبت بدیم به راوی که اون وقت به مشکل بزرگتر
میفتیم. اگه نه
بگیم اینو امام نگفته، مثلا خود راوی اضافه کرده، خب این خیلی کار
نه بگیم ما چون احتمال میدیم وجود داشته باشه یا احتمال رو عرض میکنیم، احتمال میدیم نباشه، اساسا نسبت به این قید نمیتونیم موضعی اختیار کنیم. خب خیلی مؤثره. بالاخره آقا ما در اگر یه تقیید، من از شما سوال میکنم، یه تقیید برای شما احراز نشه چیکار باید بکنید؟ احتمال تقیید میدید، احتمالی که میدید یه احتمالیه که ریشه هم داره، بالاخره تو یه روایتی آمده، ولی محرز نشده برای شما. شما میاد میگید حکم مقیده، اصلا میتونید این کارو بکنید؟ خب نه از این طریق شما نمیتونی. به خاطر ببینید، به خاطر این که در بعضی از موارد توی کلام یه قیدیه، ما وقت همه جا گیر میکنم. شما اصل این مسئله رو صرف نظر از این که اون کلام مقید باشه یا اگه اصل این مبنا رو پذیرفتی که در مواردی که روایات به حسب ظاهر متعددن، ما میتوانیم به استناد برخی شواهد بگیم اینها یک روایتن تو حکایت از واقعه واحده میکنن. خب اگه این اصل این مبنا رو شما پذیرفتی، قهرن به لوازمش هم باید تن بدی. یکی از لوازمش اینه که خب ممکنه یکی از این دو روایت یه قیدی درش باشه و در اون یکی نباشه. ما اینجا چه باید بکنیم؟ عرض کردم باید بریم سراغ این اصول فقلائیه لفظیه، اصل عدم زیاده، اصل عدم نقیصه، اون بحثایی که حالا اصل حتی مسئله اصالت و عدم تقیه اون هم اینجا مطرح میشه. اگر یکی دانستید و این اصول رو باید بیارید برای حل اون مشکلاتش. شما میگید ما این مشکلاتش رو چیکار کنیم؟ میگیم اونم راه داره، ولی در طول پذیرش وحدت روایته. شما اول باید اگر این مبنا رو پذیرفتی، خب شما میگید ما یه موانعی سر راه اون پیدا میشه، خب موانعش رو باید برطرف کرد. نمیشه به خاطر اون موانعی که در طول پذیرش این راهه اصل این راه رو که مستنده به یک به اصطلاح پشتوانه محکمی است در صورتی که بپذیرید، بیام راه رو منکر بشیم، بیام اصل مبنا رو منکر بشیم. باید چاره بجوییم برای اون موانع که این موانع چجوری برطرف بشه. دقت فرمودید؟ خب باز دوباره همون حرفو داری تکرار میکنی.
غیر از راه حلایی که ما باید اینجا در
خالی فاسدش چیه؟
خالی فاسد اینه که ما در بعد از اتمام به این مبنا باید ملتزم بشیم به یک مسئله که واقعا فاسده، و اون اینه که ما بیوتی که در بعد از این روایات اومده که احساس میکنیم واحده، باید بگیم این راوی گفته، امام نگفته. دنباله برحال حرفشون اینه که
خب این در صورتی است که شما قائل به چی عدم چیز بشید، قائل به این بشید که عرض حضور شما، بله، قائل به این بشید که این به اصطلاح زیاده از طرف راوی است، اومده اونجا این اصل رو نپذیرفتی.
از راوی بوده و اینا ثمره ای نداره.
اون نظر اون کسانی است که به اصل عرض به حضور شما عدم زیاده تمسک میکنن، حرفشون هم اینه، میگن یه کسی مثل ابن ابی یعفور که ثقه است، ما داریم به روایاتش اخذ میکنیم، این بعیده که بیاد از خودش یه چیزی اضافه کنه. اتفاقا این رو قرینه میگیرن برای اینکه این مثلا از او نیست. خب نتیجه چی میشه؟ نتیجه این میشه که اصل اینه، اون دو روایتی که این قید رو نیاوردن حمل میشه بر این، یعنی همه یک معنا پیدا میکنه. این در اصل به اصطلاح تدبیری که برای حل این مسئله چاره می شود، اونجا تکلیف حل میشه. ولی اینکه حالا شما دارید در واقع کأنه می فرمایید که بله این روایات حکایت از واقعه واحده می کنن، ولی در واقع اون چه امام فرموده اونیست که همراه با قیده، و اون دو روایتی که این قید رو نداره ما حمله بر این میکنیم. خب بسیار خوب، از شما سوال میکنیم به چه دلیل؟ میگید همین که میفرمایید، برای اینکه یه کسی مثل ابن ابی یعفور، یونس ابن عبدالرحمن، اینها که ثقه بودند و معتمد بودند، عادل بودند، اینها قطعا نمیان از خودشون چیزی اضافه کنن. اگر روایت صحیح و سندم باشه و اصل صدورش از معصوم، مخصوصا در اون جایی که این قید ذکر شده، نتیجه میگیریم پس این قید جزء کلام معصوم هست. شما فوقش اینو میگید، این اشکال بر اصل مبنا نیست. دقیقا فرمودید چی شد؟ پس منافات نداره. اصل مبنا را ما بپذیریم که در برخی موارد روایات حاکی از واقعه واحدن و متعدد نیستن، اون وقت اگر در یکی از این روایات به ظاهر متعدد یه قیدی بود و در بقیه این قید نبود و سند اون روایت واجد قید معتبر بود، قهرن نتیجه میگیریم که این قید جزئی از کلام امام معصوم بوده و اون مثلا روایاتی که بدون قید آمده را حمل میکنیم بر این. یعنی میگیم مثلا راوی اصل حکم را میخواسته بیان کنه، دیگه به شرایط و به قیودش کاری نداشته و در مقام نقل او نبوده. بسیار خوب، یه نظر. یه عده غیر از این رو معتقدن، ولی اصل مبنا رو با این اشکال، با این نکته‌ای که شما گفتید نمیشه انکار کرد. حالا ای حال این در صورتی است که ما قائل به وحدت روایات بشیم. اما احتمال دوم اینه که بگیم این روایات متعددن، یعنی سه تا روایتن، درسته هر سه از ابن ابی یعفور نقل شده، ولی ما تک تک این روایات را مستقلن باید مورد بررسی قرار بدیم و ببینیم مدلول و مفاد اونها چیه، چنانچه صاحب جواهر معتقد به تعدده. صاحب جواهر معتقد این سه تا روایته، یک روایت نیست.
این در جواهر جلد 29 صفحه 103. اگر ما قائل به وحدت روایات بشیم، این خودش دو فرض داره. یه احتمال این است که بگیم اینا سه تا روایت مستقلن، اصلا سه تا روایتن. فرض دوم اینه که بگیم اینا در واقع دو تا روایتن، سه تا روایت نیستن. یعنی مثلا دو روایت را که مضمونشون یکیست، اینها رو یکی بدانیم و یک روایت رو که یه مقداری عبارتاش فرق میکنه یه روایت مستقلی بدانیم. این البته صرف فرض و احتماله. مثلا بگیم روایت اول ابن ابی یعفور که قید ازارزیت داشت و روایت دوم ابن ابی یعفور که مرسلن از طریق عوان نقل شده، اینا یه روایتن. چون سوال و جواب، سوال یکیست، جواب البته تفاوت داره. روایت اول ابن ابی یعفور قید ازار ازیت داره ولی این دومی نداره، به غیر از اون زیلی که در روایت اول ابن ابی یعفور نقش شده است. ولی روایت سوم که برقی مرسلن اون را نقل کرده، اصلا عبارتش متفاوته، چون داره سألتهو ان اتیان النساء فی اعجازهن. اون دوتا تعبیرش این بود، سألتهو ان اتیان ان الاتیان فی دوبر النساء با این مضمون. ولی اینجا تعبیر اعجازهن نداره. امام هم فرمودن لیس بهی بعثون، ولی انا لا احب ان تفعله. یه مقداری جواب امام هم یه تفاوتی داره با اون دو، لذا بگیم اساسا اینا مثلا دو تا روایت بودن، دو تا نقله، دو تای اول یکی حساب بشن، سومی یکی. یا مثلا اولی یکی حساب بشه، دومی و سومی یکی حساب بشن، با توجه به اطلاقی که در جواب هست. چون در روایت اول ابن ابی یعفور قید ازارزیت رو داره، اما در روایت دوم و سوم به نحو مطلق امام فرموده لا بأسه به. به هر حال اگر قائل به تعدد روایت بشیم، چه بنابر فرض اول و چه بنابر فرض سوم، نتیجه اینه که کأن ما دو دسته روایت داریم. یک دسته روایات دال بر جوازند مطلقا، یک دسته روایات دال بر جوازند مقیدن به رضاها. حالا ملاحظه فرمودید مجموعاً در مورد روایت ابن ابی یعفور اگر قائل به وحدت روایات شدیم یه نتیجه داره، اگر قائل به تعدد روایات شدیم یه نتیجه داره. اون چه که از مجموع این مباحث میتوانیم نتیجه بگیریم اینه که ورود این قید به نظر ما قطعی نیست تا ما به واسطه اون حکم را مقید بکنیم. ببینید ما برای اینکه بخوایم تقیید بکنیم حکم جواز وصی المرء دوباره را، باید این قید برای ما محرز بشه. از مجموع مطالبی که گفته شد این قید قابل احراز نیست. این امر دوم. امر خیلی باز موند، امر سوم و چهارم و پنجم و اینا مونده، اونا رو هم بگیم تا بعد این جنبندی. حالا درسته امروز از نظر چیز کم پیش رفتیم، اما بحثا بحثای کلیدی مهمی بود که در موارد دیگر هم کارایی و کاربرد داره. الحمدلله رب العالمین.